نواری شماره 535 بی، قسمت دوم، کتاب ربکا، اثر دفن دوموریه، ترجمه حسن شهباز، صفحه 23.
برای معرفی من پیش می آمد، مرا تحقیر کرده و به نوعی به طرف می فهماند که من دختر او نیستم و ارزش احترام و تکریم را ندارم. البته در بعضی مواقع عمل او باعث خوشبختی میهمانانش هم می شد، زیرا اگر زن بودند با اشاره سری قناعت می کردند و اگر مرد بودند تبسمی ساختگی کرده و قبل از من پیش خدمت را صدا کرده و بعد در صندلی خود می نشستند. اما این بار حوادث گذشته تکرار نشد. تازه وارد نه تنها به جای خود ننشست، بلکه پیش دستی کرده و قبل از من پیش خدمت را صدا کرده و بعد مرا به اصرار روی نیمکت پهلوی خانم وان هوپر نشاند و خودش روی صندلی کوچکی مقابل ما نشست. برای چند دقیقه خانم وان هوپر به شدت ناراحت شد، به طوری که نتوانست اثر خشم و غضب را در پس چهره خود پنهان کند. نگاهی بر من انداخت و بعد طوری روی نیمکت نشست که دو سوم آن را اشغال کرد. حتی مرا پشت شانه های خودش پنهان ساخت. بعد نامه را به دست گرفت، در حالی که تبسمی ظاهری بر لب می آورد گفت: آقای دو وینتر، من همان دقیقه اول که شما وارد رستوران شدید شما را شناختم و فهمیدم که دوست آشنای بیلی هستید. با خودم گفتم حتما مستر دو وینتر میل دارد سخنی درباره رفیق قدیمش بشنود و احیانا عکس هایی را که او در دوران ماه عسل خود انداخته است ببینم. بعد یکی از عکس ها را مقابل او گرفت و گفت: و این عکس درازنش است، به نظر شما خوشگل نیست؟ کمر باریک و چشمای درشتش واقعا قیامت میکنن. اینجا هر دو مشغول استحمام آفتاب در پلاژ پامپیچ هستن. بیلی دیوانه ی این زن شده. البته از عکسش میتوانید بفهمید که چرا. داستان آشنایی آنها خیلی جالب توجه است. بیلی او را در مهمانی کلاریچ ملاقات کرد، همان جایی که من هم شما را دیدم، ولی خیال نمیکنم که شما زن مسنی مثل مرا هنوز به خاطر داشته باشید. و متعاقب آن خنده بلندی کرد. مرد جوان در حالی که قوطی سیگار خود را مقابلش می گرفت با تبسمی گفت: بعد کاملا به یادم مانده، کمتر اتفاق می افتد که من دوستان آشنایان خود را ولو آنکه یک بار بیشتر ندیده باشم فراموش کنم. کبریت خود را برافروخت و مقابل دهان مادم وان هوپر گرفت، شاید برای اینکه او را از ادامه مطلب باز دارد. وقتی سیگار خود را روشن کرد با تبسم گفت: عکس‌های بسیار جالبی است، اما من متاسفانه از پامپیچ و اینطور نقاط خوشم نمی‌آید. همین که این حرف را زد، بی اختیار در قیافه و رفتارش دقیق شدم. در نظرم مردی جلوه کرد، متین و با شخصیت و جدی، با روح بسیار حساس و زود رنج. از نوع مردمان قرن 15 و 16 که در شهری کوچک و محصور زندگی می‌کنند و کمتر با مردم که تجدد پرست هستند شباهت دارند. قیافش مثل این بود که تابلویی از او در موزه یا در منازل یکی از اعیان و اشراف دیده بودم. اگر کسی در همان لحظه کت اسپورت و شلوار فلانل وی را از تنش خارج می ساخت و لباسی از دوره قرون وسطایی با حلقه ای تور به زیر گردن و اطراف مچ به تنش می کرد، درست شبیه به همان دوکهایی می شد که در عهد قدیم شمشیر یا خنجری به کمر داشتند. شنل به دوش می انداختند و کلاه‌های پردار به سر می گذاشتند. خیلی دلم می خواست در ذهن خود مجسم کنم که تصویر او را قبلا در کجا دیدم و آن نقاش چیره دستی که توانسته بود آن را این طور شبیه و عالی بکشد چه کسی بود. ظاهراً این دو نفر با هم صحبت می کردند و من رشته مکالمات را از دست داده بودم. می شنیدم که آشنای تازه ما می گفت: نه، حتی 20 سال پیش هم همینطور. اینطور چیزها هیچ وقت مرا به خود مشغول نکرده. در اینجا خانم وان هوپر یک مرتبه به خنده زده گفت: عجب، اگر بیلی کاخ مجللی مثل ماندرلی داشت، هیچ وقت حاضر نبود به پامپیچ برود. من که آنجا رو ندیدم، ولی به من میگویند که شبیه به سرزمین افسانه‌ای پریان است. در اینجا سکوت کرد و منتظر شد تا عکس العمل این تعریف را با تبسمی در سیمای او ببیند. اما به عکس وی ساکت و متفکر به دود کردن سیگار خود پرداخت. مصاحب من به گفتار خود ادامه داد: البته من عکس‌هایی از ماندرلی دیدم و یادم است که در نظرم خیلی زیبا و مجلل جلوه کرده. کسانی که آنجا را دیده بودند میگفتند که کمتر قدری به جلال و شکوه آن در انگلستان وجود دارد. در این صورت من اطمینان دارم که هیچ جا برای شما ماندرلی نمی‌شود. سکوت او دیگر تلخ و ملال‌انگیز شده بود و اگر هم صحبت وی هر کس دیگری غیر از بانو وان هوپر بود، میفهمید که مخاطب او علاقه‌ای به شنیدن این موضوع ندارد و بیش از این نمی‌بایست این مطلب را ادامه دهد. اما همینطور به گفتار خود درباره این قصر و خاطرات آن ادامه می‌داد و لحظه به لحظه مرد جوان را ناراحت‌تر می‌کرد، به طوری که من هم ناراحت شده و می‌خواستم بدون مقدمه بر سر آن زن ابله بکوبم و فریاد بزنم که بس است. اما باز هم گفتار او ادامه داشت: البته شما انگلیسی‌ها همه نسبت به خونه خود همین احساس را دارید. آنها را ناچیز و حقیر می شمارید به این خیال که وقتی مسافرت می کنید و از خانه خود دور می شوید، ناراحتی شما از زیم و ملال‌انگیز جلوه نکند. خیال می کنم در این قصد تابلوهای گرانبها و اشیاء عتیق فراوان باشد. اینطور نیست؟ و چون باز هم سکوت یک نواخت او را دید، به طرف من برگشت و گفت: آقای دو وینتر اونقدر محجوب است که نمی خواهد این حقایق را تصدیق کند. اطمینان دارم که این کاخ زیبا از قرن‌ها پیش به خانواده او به ارث رسیده و چه بسیار میهمانی‌های مجللی هم در این قصر به سلاطین و پادشاهان داده شده. عرایض مرا تصدیق نمی‌کنید آقای دوینتر؟ شدت ناراحتی من به میزانی رسیده بود که اثر آن را در مرد جوان در سیمای من به خوبی می‌دید. نگاهی عمیقانه و پر از قدرشناسی بر من انداخت و باز هم سخن نگفت. اگر محجوب و خجالتی نبودم، نگاه پر از نوازش او را متقابلا جواب می‌دادم، اما با چهره برافروخته سر فرو افکندم. یک لحظه بعد صدای نافذ او که مستقیما مرا خطاب می‌کرد در گوشم تنین افکند: شما دیگر قهوه نمی‌خورید؟ میل ندارید یکی دیگر برای شما دستور بدهم؟ وقتی سر خود را به نشانه نفی تکان دادم، دیدم که با حیرت و شیفتگی زیادتری به من خیره شد. می فهمیدم که از حجب و بی دست و پایی من حیرت می کرد و میل دارد بداند که ارتباط من با این زن پرحرف که مدام مثل ماشینی صحبت می کرد چیست؟ باز هم آهنگ دلنشین او در گوشم پیچید: نظر شما درباره مونت کارلو چیست؟ آیا از این هتل خوشتان آمده؟ خواستم دهان باز کنم و جمله‌ای در پاسخ این پرسش مستقیم به او بگویم که مادام وان هوپر از خجلت و بی دست و پایی من به تنگ آمده و گفت: بدبختانه او قدرت تشخیص ندارد. بعضی از دختران امروزی به قدری ضعیف و بی دست و پا هستند که انسان از صحبت کردن با آنها بیزار می شود. اما مرد جوان اینجا به نجات من برخاست، با خوشرویی گفت: معلوم نیست که پررویی و گستاخی برای دختر جوانی صفت بارزی محسوب شود. مادام وان هوپر که انتظار این حرف را نداشت، پک محکمی به سیگار خود زده و ابری از دود بین ما ایجاد کرد. بعد بدون اینکه توجهی به گفته او بکند گفت: مونت کارلو واقعا بهشت است و من خیلی از این محل خوشم آمده. زمستان‌های انگلیس واقعا انسان را خسته و مریض می‌کند، به خصوص آنکه وضع مزاج و روحیه من با آن طوفان‌ها و سرماها به هیچ وجه سازگار نیست. و ناگهان راست نشسته در حالی که به چشمان مرد جوان خیره می شد پرسید: راستی چی شد که شما در مونت کارلو پیدا شدید؟ سالای پیش هیچ وقت شما را در اینجا نمی دیدم. مثل که در بازی شماندوفه یا قمارهای دیگر هم شرکت نمی کنید. گلف چطور؟ وسایل بازی را همراه آورده اید؟ مسیو دو وینتر متفکرانه جواب داد: من تصمیم نداشتم که به مونت کارلو بیایم. مسافرتم کاملا سریع و ناگهانی اتفاق افتاد. و در اینجا دوباره ساکت شد، مثل اینکه نمی‌خواست دنباله یه مطلب را ادامه دهد. یک بار دیگر اثر طوفان نهان را در سیمایش دیدم. استنباط کردم که برای او میبایستی حادثه ناگواری به وقوع پیوسته باشد که برای رهایی از آن خاطره به طور ناگهانی ترک یار و دیار کرده و به سوی مونت کارلو آمده. مادام وان هوپر که به هیچ وجه قادر نبود این پریشانی و شدت ناراحتی او را تشخیص دهد و در این حال نمیتوانست از سخن گفتن خودداری کند، گفت: در این روزها قطعا ماندرلی در مه غلیظی فرو رفته و بوستان آنجا را تاریکتر و اسرارآمیزتر کرده. مرد جوان حرکتی ناشی از ناراحتی کرد و سیگار نیم روشن خود را در زیر سیگاری به هم فشرد. سر خود را به نشانه تصدیق تکان داده و گفت: بله، هوای انگلستان در زمستان آنقدرها مطبوع و دلچسب نیست. و مجدداً ساکت به جای خود نشست. با نگاهی به چهره او بار دیگر به یاد تصویر خیالی خود افتادم، همان مرد اشرافی ساکت و پر اسراری که فکر می‌کردم تابلوی او را در موزه‌ای دیدم و حالا خود او مقابلم نشسته. صدای وان هوپر رویای مرا که تازه می‌خواست شروع شود بر هم زد. امسال زمستان مثل اینکه مونت کارلو شخصیت‌های بزرگ و مشهور کم به خود می‌بینند، گرچه بعضی از دوستان سرشناس را بیش و کم در اینجا دیدم. یکی دو روز پیش دوک میدل سکس اینجا بود. شنیدم با کشتی خودش آمده و قصد دارد چند هفته در مونت کارلو و نیس بماند. متاسفانه هنوز وقت نکردم به کشتی او بروم و نل زنش را ببینم. در اینجا باز آن ناراحتی عجیب و همیشگی به من دست داد، برای اینکه می‌دانستم وان هوپر ابدا آشنایی با آنها ندارد. وی همچنان به سخن خود ادامه داد: نل واقعا زن خوشگلی است، گرچه مردم پشت سر او حرفای زیادی میزنن، ولی من باور نمی کنم. چند وقت پیش شنیدم که میگفتن بچه دوم او متعلق به این شوهر نیست، اما کسی چه میدونه؟ هر کس زیبا شد دیگران به او حسودی میکنن. و بار دیگر به چشمان او نگریسته و پرسید: راستی میخواستم بپرسم که حقیقت دارد عروسی کاکستان با ناکامی روبرو شده؟ من از اول میدونستم که این دختره با او نخواهد ساخت. او حرف میزد و مخاطب وی ساکت و بی حرکت به روی صندلی نشسته بود و در دریای فکر غوطه میخورد. احساس میکردم که فکرش جای دیگری دور میزند و ابدا متوجه صحبتهای او نیست. با اینکه پیدا بود از پراکندگویی یه او به تنگ آمده، محاضر کوچکترین حرکتی که ناشی از سوء ادب باشد نمیکرد. هیچگاه به ساعت خود نظر نینداخت و هیچ وقت متغیر نشد. اما در این زمان یکی از مستخدمین هتل نزدیک شده، در حالی که مؤدبانه کنار میز میستاد، خطاب به بانو وان هوپر گفت: خیاط لباس شما را برای پروب آورده، چه دستور میفرمایید؟ مرد جوان فوراً از جای برخاست و در همان حالتی که صندلی را به کنار میگذاشت با لبخندی گفت: بیش از این مزاحم نمیشوم، میدانم که شما برای دیدن خیاط عجله دارید. این روزها مد لباس به قدری سریع عوض می شود که نباید کوچکترین فرصت را از دست داد. خانم وان هوپر در حالی که با ناز و دلبری دست خود را دراز می کرد گفت: ملاقات شما برای من واقعا مسرت فراوانی در بر داشت. حالا که بیشتر آشنا شده ایم می خواهم از شما خواهش کنم که شبی را با هم شام بخوریم. فردا شب چند نفر از دوستانم به دیدنم خواهند آمد. شما اگر فرصت دارید به ما ملحق شوید. در اینجا روی خود را برگرداندم تا مرد جوان برای رد کردن این دعوت ناراحت نشود. وی گفت: خیلی متاسفم، فردا باید با اتومبیل به ساسپل بروم و درست نمیدونم کی مراجعت خواهم کرد. البته در مراجعت شما را مجدداً خواهم دید. خانم وان هوپر در همان حال که آهسته به طرف آسانسور حرکت میکرد و ما در معیت او میرفتیم گفت: امیدوارم از اتاقی که به شما دادن راضی باشید. پذیرایی این هتل روی هم رفته خوب است. آیا شما مستخدم مخصوص همراه آورده اید؟ اسباب اساسی شما را مرتب کرده ام؟ وی پاسخ داد: نه، من تنها آمدم. شما چطور؟ اگر مستخدم یا خادمه ای همراه شما هست متشکر می شوم که مختصر رسیدگی به اتاق اساسی من بکند. وان هوپر در اینجا کمی ناراحت شد. آخر من هم مستخدمی همراه نیاوردم، اما در اینجا نگاهی به من کرد و گفت: شاید تو بتوانی به آقای دوینتر کمک کنی. یک لحظه سکوت برقرار شد و من مردد و ناراحت ایستادم تا عکس‌العمل و پیشنهاد او را در مرد جوان ببینم. به تبسمی کرد و گفت: اگر مادموئزل این زحمت را قبول کند نهایت لطف است. این که من تنها آمدم به شعار همیشگی خود عمل کردم که هر که تنها سفر کند سریع‌تر به مقصد میرسد. و دست خود را به نشانه خداحافظی بلند کرد و دور شد. در یک طرفه‌العین ما دوباره تنها شدیم. خانم وان هوپر که از این حرکت سریع و ناگهانی او متعجب و ناراحت شده بود گفت: من نفهمیدم که این چه طرز خداحافظی بود. مردها واقعا گاهی حرکات عجیب و غریب میکنند. یادم هست نویسنده مشهوری هر وقت مرا به روی پلکان میدید مثل بچه‌ها سوار نرده پلکان میشد و با سرعت عجیبی پایین میرفت. البته باید اضافه کنم که آن موقع من جوان‌تر بودم و خیال میکنم اون به من نظری داشت. آسانسور با تکانی توقف کرد. به طبقه خود رسیده بودیم. همین که پا از بی در بیرون گذاشتیم خانم وان هوپر رو به من کرد و گفت: راستی میخواستم بگویم که تو امروز کمی از حدود خود تجاوز کردی. یکی دو بار مرا رنجاندی. خیال نکن که من نسبت به تو نامهربان شدم، اما میخواهم بگویم که مردها از اینطور دختران جسور و بی‌ادب بدشان میآید. حرفی نزدم، برای آن که در آن لحظه جوابی به نظرم نرسید، اما قیافم بی اختیار در هم فرو رفت. وقتی حالت مرا دید خنده‌ای کرد و گفت: اینطور اخ نکن، نمیخواهم که رنجشی از من به دل بگیری. میدانی که من صلاح تو را میخواهم، وانگهی من باید ناظر رفتار و کردار تو باشم. بی‌اعتنا به او به طرف پنجره رفتم و به افق دور دست خیره شدم. آسمان صاف و عمیق بود و خورشید متدرجاً فرو می نشست. آبهای متلاطم دریا به طور مداوم به روی هم می غلطیدند و خیال انسان را به دنبال خود به نقاط مجهول و دور افتاده‌ای می بردند. فکرم متوجه این شد که چند دقیقه دیگر بازی بریج از نو شروع خواهد شد و خانم وان هوپر ناچار به علت نبودن حریف مرا در آن بازی شرکت خواهد داد و من بایستی چند ساعت با عده پیر حراف بنشینم. از خودم بدم آمده بود. حس می کردم که موجودی مطرود و ضعیف و قابل ترحم هستم. وقتی می دیدم که حضور من در محفلی این طور حقیر و پست جلوه می کند دیگر دلم نمی خواست زنده باشم. طرز رفتار این زن با من طوری بود که اگر شخصیت و مناعتی داشتم خود را می باختم و دست و پای خود را گم می کردم. آهی کشیدم و از پنجره دور شدم. برای رفع تنهایی مداد و کاغذی به دست گرفتم و به کمک خیال تصویر مردی را که در حافظه من نقش بسته بود به روی کاغذ مصور کردم. یک وقت متوجه شدم که کسی آهسته انگشت به در می زند. برخواستم و آن را گشودم. یکی از مستخدمین هتل بود که یادداشتی به دست داشت. گفتم: مادام در خوابگاه استراحت کرده. و سخنم را برید و آهسته گفت: مادموازل برای شماست. آن را گرفتم. در حالی که اندکی ناراحت شده بودم باز کردم. یک ورقه کاغذ کوچکی بود که در آن یک جمله نوشته شده بود: اگر حضور امروز بعد از ظهر من باعث ناراحتی و رنجش شما شد ببخشید. این یادداشت نه عنوان داشت و نه امضا، فقط روی پاکت اسم و فامیل من صحیح و بدون اشتباه نوشته شده بود و همین امر سخت مرا به حیرت انداخت. مستخدم پرسید: جوابی ندارید؟ گفتم: نه، جوابی نیست. وقتی در را بستم کاغذ را در جیب گذاشتم و بار دیگر به سراغ نقاشی خود رفتم، اما نمی‌دانم چرا حوصله این کار را نداشتم. مثل این بود که بدون سبب آرامش اولیه من به هم خورده بود. بامداد روز بعد خانم وان هوپر خسته و رنجور با مختصری تب و گلو درد از بستر برخاست. همین که اثر بیماری را در خود دید زبان به ناله گشود و باران لعن و نفرین و شماتت را بر سر طبیعت که او را به آن روز انداخته بود بارید. من سراسیمه به دکتر تلفن کردم و از او خواستم که با شتاب خود را بر سر بیمار برساند. وقتی معاینه دقیقی کرد کسالت او را گریپ تشخیص داد و به وی گفت باید تا دستور ثانوی از بستر برنخیزد. این مرض علاجش استراحت است. بدانید که اگر بی احتیاطی کنید زندگی خود را به مخاطره انداخته اید. پزشک این بگفت و مرا به گوشه کشاند. پرسید: خانم، شما احتیاج به یک پرستار مطلعی دارد که از او نگهداری کند. آیا شما می توانید دستورهای مرا به دقت به کار ببندید؟ می خواستم بگویم بله. دفعتا خانم وان هوفر که حرف دکتر را شنیده بود با ناله به میان سخن دوید و گفت: نه نه، مواظبت از من ابدا کار او نیست، باید پرستار قابلی پیدا کرد. اول از این حرف خیلی تعجب کردم، ولی بعد سببش را فهمیدم. او میخواست به این وسیله بیماری خود را بزرگ کند. حس رأفت و شفقت آشنایان را نسبت به خود برانگیزد و از دوستان نزدیک دسته های گل و پیام های دوستانه دریافت کند. ظاهراً مونت کارلو او را خسته کرده بود و در پی وسیله‌ای می‌گشت تا مدتی خود را سرگرم بسازد. این پیشنهاد را من هم از صمیم قلب استقبال کردم. وقتی یکی دو ساعت بعد پرستار آمد و دستورهای گوناگون مادام وان هوپر را برای ماساژ و رژیم غذایی گرفت، من به اتاق خود رفتم و به تمام دوستان و آشنایانش را که آن شب برای شام دعوت داشتند تلفن کردم و به آنها گفتم که مادام بیمار است و طبعا میهمانی به وقت دیگری موکول می شود. از آنجا نزدیکی های ظهر برای صرف نهار به رستوران هتل آمدم. معمولا رستوران قبل از ساعت 1 بعد از ظهر خلوت و کسی در آنجا دیده نمی شود. این بار هم همینطور بود، با این تفاوت که برخلاف انتظار من آشنای دیروزی تنها در میز مجاور ما نشسته بود. دیدار او برای من کاملا عجیب و خارج از انتظار بود. اطمینان داشتم که او به ساسپیل رفته. به هیچ وجه آماده برخورد با او نبودم. خواستم مراجعت کنم ولی تا نیمه‌های سالن رسیده بودم و دیگر بازگشت من صورت خوشی نداشت. اینجا باز آن بچگی، آن بی تجربگی و شرم و آزرم همیشگی به من روی آورد و حالم منقلب شد. آنقدر متوحش و سراسیمه شدم که موقع نشستن گوشه دامنم به گلدان گل گرفت و گلدان واژگون شد و آب آن به روی لباسم ریخت. قبل از آن که به خود بیایم و پیش خدمت رستوران را صدا کنم، دیدم که مرد جوان در حالی که دستمالی به دست گرفته بود مقابلم ایستاده. پیش دستی کردم و با دستمال کوچکی که به دست داشتم قطرات آب را از دامن خود زدودم. با صدای نافذش گفت: میز شما تر شده و دیگر نمیتوانید آنجا بنشینید. من هم تنها هستم، اگر مایل باشید با هم غذا بخوریم. خجالت زده گفتم: نه متشکرم، اشکالی ندارد، من اغلب تنها غذا میخورم. در این هنگام پیشخدمت به کمک رسیده بلافاصله سفره را جمع کرد و رومیزی تمیز دیگری گذاشت. مصاحب من آمرانه به او گفت: جای مادموازل را پهروی میز من بگذارید. پیشخدمت تعظیمی کرد. من با استراب و ناراحتی گفتم: آه نه، خیلی متشکرم، اجازه بدهید که... سخنم را برید. چرا نه؟ چه اشکالی دارد؟ در حافظه خود شروع به جستجوی بهانه‌ای کردم. در لحظه اول دلیلی به خاطرم نرسید. از طرفی آن جرأت و شهامت را در خود ندیدم که پیشنهاد او را مصرانه رد کنم. با وجود این، با صدایی که رایحه التماس از آن استشمام می شد گفتم: نه خواهش میکنم، از لطف و کرامت شما سپاسگزارم، شما خودتان را ناراحت نکنید. مرد گفت: موضوع کرامت یا ناراحتی در کار نیست، ما هر دو تنها هستیم، چرا با هم غذا نخوریم؟ حتی اگر گلدان میز شما نمیافتاد من داشتم از شما همین تقاضا را میکردم. مثل اینکه هنوز اثر شک و تردید را در قیافه من میدید. چه چیزی مانع آزادی شماست؟ اگر مایل نیستید با هم صحبت کنیم نمیکنیم. دیدم مقاومت بیهوده است. خواهی نخواهی به کنار میزش رفتم و نشستم. با مهربانی صورت غذا را به دستم داد و خودش بی‌توجه به من به خوردن اردوفر پرداخت. وقتی دستور غذا را به پیشخدمت دادم رو به من کرد و گفت: دوست شما کجاست؟ چه اتفاقی برای او افتاده که شما تنها مانید؟ گفتم: او به گریپ شدید مبتلا شده. مرد گفت: آن یادداشت مرا به شما رساندند؟ سر خود را به نشانه تشکر فرود آوردم. گفت: اگر دیروز باعث ناراحتی شما شدم باید مرا ببخشید. من می‌دانم که بعضی مواقع رفتار من قابل تحمل نیست. شاید هم دوست شما از من رنجیده باشد. اما این سکوت و کنار جویی من اختیاری نبود. مدت هاست که من با تنهایی خو گرفتم. به همین دلیل از اینکه دعوت مرا پذیرفتید خوشحالم. گفتم شما کاری نکردید که مستوجب ناراحتی و پشیمانی باشد. در حقیقت خانم ون هوپر شما را با صحبت‌های خود ناراحت کرد. گفتار و رفتار این زن غیر طبیعی است. اما دست خودش نیست. او نسبت به همه همین کار را می‌کند. مخصوصاً به کسانی که شهرت و مقام و اهمیتی داشته باشند. مرد گفت شما نسبت به من تعارف می‌کنید. من در خود هیچ نوع اهمیتی نمی‌بینم. چه چیزی ممکن است ایشان را واداشته باشد که مرا مهم بشمارند؟ یک لحظه مکث کردم و گفتم شاید به خاطر آنکه شما صاحب ماندرلی هستید. جوابی نداد و من بار دیگر اثر ناراحتی را در چهره او دیدم. فوراً از آنچه گفته بودم پشیمان شدم. فکر کردم که من هم مثل خانم وان هوپر از حدود خود تجاوز کردم. اما این فکر برا می‌آزرد که بدانم ماندرلی چه اسراری برای او در بر دارد که از شنیدن نامش اینطور پریشان و افسرده می‌شود. این کاخ زیبا و با عظمتی که برای همه مردم جهان خیال و آرزو در بر داشت چرا برای مالک اصلی آن اینطور ایجاد بدبینی و نفرت می‌کرد؟ هر دو ساکت بودیم. در حین خوردن غذا به یاد چند سال پیش افتادم که روزی هنگام عبور از مغازه ای عکسی را دیدم که دورنمای قصر خیال انگیزی را نشان می‌داد و زیر آن نوشته بود کاخ ماندرلی. آنقدر از آن عکس خوشم آمده بود که 2 پنس برای خریدن آن پرداختم و این مبلغ نصف مبلغی بود که در هفته برای خرج مدرسه خود می گرفتم. شاید خاطر این عکس بود که از ذکر نام ماندرلی در نهاد من نیز طوفانی نامحسوس به وجود می آورد. از طرف اینکه می دیدم تکرار این نام خاطر تازه آشنایی مرا ناراحت می کند ناراحت می شدم. در ضمیر نهانم آرزو می کردم که به اسرار ماندرلی پی ببرم. بدانم که چرا این محیط برای ارباب آن این همه رنج و اندوه و عذاب در بر دارد. صدای گیرنده مصاحب من رشته خیالم را از هم گسیخت. این دوست شما با شما چه نسبتی دارد؟ او که از شما خیلی مسن‌تر است. چطور شما 2 نفر با هم زندگی می‌کنید؟ از این پرسش خیلی ناراحت شدم. یک دقیقه سرم را پایین انداختم، بعد با نهایت سادگی گفتم: او دوست من نیست، بلکه در حقیقت ارباب من است. در سال 90 لیره به من می‌پردازد تا مصاحب او باشم. حالا کوشش او در این است که مرا به اصطلاح برای مصاحبت خود تربیت کند. سیمایی متفکرانه به خود گرفته گفت من نمی‌دانستم که انسان می‌تواند با پول برای خود مصاحبی هم خریداری کند. این کار بیشتر به برده فروشی قرون وسطا شباهت دارد. گفتم حق با شماست. خود من هم تا چندی قبل معنی این کار را نمی‌دانستم چیست. یک روز به کتاب لغتی مراجعه کردم تا معنی مصاحب را ببینم. دیدم که نوشته مصاحب یعنی دوست یک دل و یک رنگ. مرد گفت ولی شما که با هم تناسبی ندارید که با هم یک دل و یک رنگ شوید. و ناگهان شروع به خندیدن کرد. این خنده او به قدری در نظرم عجیب آمد که حد نداشت. لحظه ای بعد پرسید چطور می توانید چنین مصاحبتی را تحمل کنید؟ گفتم آقای محترم چاره نیست. 90 لیره مبلغ زیادی است و برای من اهمیت فراوانی در بر دارد. مرد گفت شما فامیل و کسی را ندارید؟ گفتم متاسفانه خیر. همه کسان من مردند. مرد گفت ولی می دانید که شما یک نام دوست داشتنی و غیر عادی دارید. گفتم شاید برای اینکه پدرم یک مرد غیر عادی و دوست داشتنی بود. مرد گفت ممکن است درباره او کمی برای من تعریف کنید؟ در حالی که گیلاس لیموناد را به دست گرفته و نزدیک لبان خود می بردم به چهرهش دقیق شدم. برای من آسان نبود که از پدرم یاد کنم و زندگی او را برای کسی که هنوز وی را به درستی نشناختم بر زبان آورم. وانگهی مگر خود او نبود که از ماندرلی رازها به دل داشت و هرگز کلمه ای ابراز نمی کرد. باز هم از پس لیوان خود به چهره آرام و متین او که بی خیال سر فرود افکنده و به خوردن غذا اشتغال داشت نظر دوختم. این مختصر آشنایی و مصاحبت با مردی که این گونه در ذهن من پر اسرار و مبهم جلوه می کرد به من فرصتی داده بود که ترس و شک و بی دست و پایی را کنار بگذارم و احساس کنم که برای اولین بار در زندگی دختری مستقل و با اراده و صاحب شخصیت هستم. در برابر نگاه های پرسش کننده او که معلوم بود انتظار شنیدن سرگذشت مرا دارد به آرامی شروع به سخن کردم. ماجراهای کوتاه از مسرت‌ها و ناکامی‌های زندگی خود گفتم. او هر چند لحظه یک بار با متانت همیشگی خود به من نگاه می‌کرد و سخنان مرا گوش می‌داد. از عشق عمیق مادرم به پدرم صحبت به میان آوردم و اضافه کردم وقتی پدرم به علت اطلاعی به زاتوریه در آن زمستان سرد و جانکاه به درود زندگی گفت، چند هفته بعد مادرم هم از قصه مرگ او بیمار شد و عاقبت الامر به او پیوست. از آن تاریخ بود که من در این دنیا تنها و بی کس و یاور ماندم. همینطور آهسته و مداوم حرف می زدم و او با دقت می شنید. یک وقت ملتفت شدم که رستوران از جمعیت پر شده و ساعت بزرگ دیواری در حدود 2 بعد از ظهر را نشان می دهد. قریب 1 ساعت و نیم بود که من به تنهایی صحبت می کردم.